فصل دهم. تنها رفتاری که می توانیم کنترل کنیم رفتار خودمان است. هرچند در فصل 5 وقتی که با شریل صحبت می کردم توضیح دادم که ما تنها می توانیم بر رفتار خودمان کنترل داشته باشیم، اما قصد دارم این ادعا را در عمل با جزئیات بیشتری نشان دهم. ویدا که برخلاف شریل از خیانت شوهرش خبر داشت برای مشاوره نزد من آمده بود. دوست داشتم در زمان مشورت با او شما نیز در کنار من در مطبم حضور داشتید. پزشک ویدا او را به من ارجاع داده بود. هنگامی که وارد دفتر من شد بجز نامش چیز دیگری درباره او نمی دانستم. ویدا زن جذاب، شیک پوش، همراه با آرایشی بسیار زیبا، اندامی متناسب و حدود 40 ساله به نظر می رسید. ابتدا آدرس و شماره تلفن او را برای بایگانی خودم گرفتم و شروع به کار کردم. پیش از شروع جلسه از او سؤالی نکردم، زیرا نمی خواستم با سوگیری خاصی حرف بزنم و یا رفتار کنم. آنچه در این فصل می خوانید تمام حرفهایی که بین ما رد و بدل شد نیست، بلکه چکیده گفتگوهای من را در اینجا برایتان نقل می کنم. ویدا، پیش از آن که شروع کنیم، اجازه می خواهم این گفتگو را ضبط کنم. من به این نوار نیازی ندارم. پس از پایان جلسه نوار را به خودت می دهم تا هر کاری که می خواهی با او انجام بدهی. به آن گوش بده یا آن را از بین ببر. اجازه هست آن را ضبط کنم؟ سرش را به علامت رضایت تکان داد. گفتم، هر کسی که به دیدن من می آید، داستانی برای گفتن دارد. تو را چه چیزی به اینجا کشنده؟ ما امروز زمان زیادی داریم. به شما آخرین وقت امروز را دادم، پس نگران تمام شدن وقت نباش. پاسخ او چندان غیر معقول نبود. چنین آغاز کرد. اول باید بگویم که دوست ندارم فکر کنید من دیوانم. اصلا نمی دانم چرا دکترم از من خواسته که به دیدن شما بیایم. من در توضیحات خودم ادامه دادم که قبول دارم که شما دیوانه نیستید. در عرض 2 سال گذشته هیچ یک از مراجعان من دیوانه نبودند. اگر قرار بود من فقط آدمهای دیوانه را بپذیرم، باید سالها پیش در این دفتر را می‌بستم. ویدا ادامه داد، اما شما روانپزشکید، مگر نه؟ اگر دیوانگان را نمی‌بینید، پس چه کسانی به شما مراجعه می‌کنند؟ و من توضیح دادم، افرادی مثل تو، آدم‌هایی مثل تمام آدم‌هایی که تو می‌شناسی، کسانی که به نوعی مشکل دارند یا کسانی که دیگران آنها را نزد من می‌فرستند چون فکر می‌کنند که آنها مشکل دارند. فکر می‌کنم تو نیز جزء همین گروه باشی. ویدا پرسید، آیا مشکل خوابیدن یک مشکل روانی است؟ من برای معاینه پزشکی به دکترم مراجعه کرده بودم. یک معاینه سالانه. او از من پرسید، آیا همه چیز خوب پیش می رود؟ حس کردم باید چیزی بگویم. گفتم کمی مشکل خواب دارم. بعد او گفت باید به شما مراجعه کنم. من اصلا مشکل خاصی ندارم. من توضیح دادم. خب، آخرین چیزی که باید به تو بگویم این است که این موضوع کمی برای من عجیب به نظر می رسد. منظورم این است که دکتر تو بر مورد دیگری تأکید نکرد یا چیز دیگری نگفت. چقدر او را می شناسی؟ از یک پزشک خیلی بعید است به خاطر یک مشکل جزئی مانند خوب نخوابیدن در شب فردی را پیش من بفرستد. ویدا ادامه داد، او را خوب می شناسم. بیش از 15 سال است که پزشک خانوادگی ماست. مرد مهربانی است، اما زیاد حرف نمی زند. وقتی از او پرسیدم چرا باید نزد یک روانپزشک بروم، خیلی توضیح نداد. فقط گفت فکر می کنم برایت مفید باشد. گفت اگه نمی خواهی بروی مجبورت نمی کنم. فقط سالهاست که تو هیچ مشکلی نداشتی و یادم هست همیشه می گفتی که خوب می خوابی. دوست ندارم با دارو مشکلت را برطرف کنم. بیمه طرف قراردادت هم بسیار خوب است و برایت هزینه‌ای در بر نخواهد داشت. فقط یک سر برو خودت رو با روانپزشک چک. به همین علت الان خدمت شما هستم که وضعیت من را بررسی کنید. من پرسیدم، آیا نگران خوابت هستی؟ ویدا گفت، باید نگران باشم؟ من ادامه دادم، شاید، نمیدانم، شاید هیچ علتی نداشته باشد. متأهلی؟ ویدا پرسید، چرا این سوال را میکنی؟ من جواب دادم، خب اگر او دکتر خانوادگی توست، شاید شوهرت چیزی به او گفته باشد. اگر شوهرت این کار را کرده باشد، شاید از دکتر تقاضا کرده که تو از نگرانی شوهرت با خبر نشی. اگر نمیخواهی من از وضعیت تأهلت چیزی بدانم، یا اگر من اصلا حق پرسش ندارم، بگو. قصد ندارم تو را به یک بیمار روانی تبدیل کنم. بسیاری از افراد فقط یک بار نزد من می آیند. اما حدس می زنم در یک زمینه با تو اشتراک دارم. ویدا پرسید، منظورتون چیه؟ منظورم این است که تو اینجا هستی زیرا به دکتر خودت اعتماد کردی و من هم همین حس را دارم. من هم به او اعتماد دارم. خوشحالم که نزد من آمدی. ویدا ادامه داد، فرض کنیم که من مشکلی دارم. من به علم روانپزشکی اعتقادی ندارم. چطور می توانید به من کمک کنید؟ شما نمی توانید زندگی مرا تغییر دهید. و من پرسیدم، پس متأهلی؟ او جواب داد، البته که متأهلم. نگاه کنید، مگر حلقه‌ام را نمی بینید؟ من گفتم، چرا، حلقه را دیدم، اما همیشه داشتن حلقه به معنی تأهل نیست. ویدا گفت، ولی در مورد من هست، من 2 بار ازدواج کردم. من تجارب بسیاری در مورد زندگی مشترک دارم. و من از او پرسیدم، از زندگی مشترکت برایم تعریف کن. او ادامه داد، طبیعی است، زن 40 ساله‌ای که مشکلی دارد. حتما فکر میکنید مشکل به زندگی مشترکش برمیگردد. خیلی خوب، حق با شماست. من مشکل خانوادگی دارم. تمام زنانی که من میشناسم مشکل خانوادگی دارند. نیمی از آنها هم به روانپزشک مراجعه کردند. همگی هم داروهای ضد افسردگی پروزاک یا زولوفت یا داروهای از این قبیل استفاده می کنند. اما مشکلاتشان همچنان ادامه دارد. شما هم حالا که فهمیدید مشکل من خانوادگی است، می خواهید به من تعدادی قرص بدهید. من توضیح دادم، من تقریبا هیچ وقت دارو تجویز نمی کنم. اگر مشکل خانوادگی داری، پیشنهاد می کنم با هم مشاوره کنیم. اگر دارو می خواهی، اشتباهی آمده ای. ویدا ادامه داد، من از دکترم پرسیدم چرا برایم پروزاک تجویز نمی کنید؟ همه روانپزشکان همین کار را می کنند. دیگر چه دلیلی دارد به روانپزشک مراجعه کنم؟ خودتان می توانید به من پروزاک بدهید. و من پرسیدم، دکتر چه جوابی داد؟ همانی را که برایتان گفتم، خیلی حرف نمی زند. فکر می کنم به او وقت کافی نمی دهند که با بیمارانش صحبت کند. وقت بیمارانش خیلی فشرده است. خب، معمولاً وقتی مشاوره می کنید، برای زنی که مشکل خانوادگی دارد چه می کنید؟ به او می گویید کمتر به شوهرش وابسته باشد؟ زندگی جدیدی را شروع کند؟ طلاق بگیرد؟ من توضیح دادم، به نظر نمی رسد زن وابسته‌ای باشی، فقط کمی عصبانی هستی. می توانم بپرسم از چه چیزی اینقدر عصبانی هستی؟ ویدا گفت، فکر می کنم موفق نشدم عصبانیتم را مخفی کنم. وقتی از آسانسور بالا می آمدم با خودم گفتم، آرام باش دختر، نری داخل جوش بیاری. و من پرسیدم، پزشکت هم متوجه شده بود که عصبانی هستی؟ او گفت، خیلی سخت نبود که متوجه عصبانیتم بشه. نه، متوجه نشد. آیا تا به حال تمامی موضوع را برایش تعریف کردی؟ موضوعی وجود نداره. من سرم را تکان دادم و از او خواستم ادامه بده. به سخنانش گوش می کردم. ویدا چنین ادامه داد. شوهر من در دنیای تجارت آدم معروفی است. اگر نام شرکتش را بگویم حتما می شناسید. من قبل از آن که با او ازدواج کنم در زمان تلاش برای پیشرفت کارش 10 سال به عنوان دستیار با او کار می کردم. من و او هر دو متأهل بودیم ولی با هم رابطه برقرار کرده بودیم. بعد تصمیم گرفتیم از همسرانمان طلاق بگیریم و با هم ازدواج کنیم. پس از ازدواج هم دوست داشتم به همکاری با او ادامه دهم. اما او دیگر تمایلی نداشت. هیئت مدیره شرکت هم با ادامه کار من موافقت نکرد. بنابراین الان خانه دارم و همین مرا کسل می کند. من ادامه دادم. تو خیلی عصبانی هستی. فکر می کنم کمی بیش از یک کسالت ساده باشد. او گفت مسئله تکرار تاریخ است. دستیار کنونی شوهرم. من نگاهی به او کردم و او ادامه داد. نه، مسئله طلاق در میان نیست. او تاب یک جدایی دیگر را ندارد. شوهرم به من میگوید که حتی طلاق هم نمیخواهد. میگوید مرا دوست دارد، اما آدم ضعیفی است. نمیتواند حرفی را در دهانش نگه دارد. لازم هم نبود که جریان را برایم تعریف کند. خودم به خوبی از جریان اطلاع داشتم. اگر میتوانید به من کمکی بکنید، خوشحال خواهم شد، آقای دکتر گلاسر. هنوز هم با آن زن رابطه دارد؟ ویدا ادامه داد. خودش میگوید که نه. شغل جدیدی را در جای دیگری به او دادند که سر کار با شوهرم برخوردی نداشته باشد. اما چه فرقی میکند؟ او که تغییر نکرده است. به زودی زن جدیدی جایگزین زن قبلی میشود. شک دارم که این زن تنها کسی باشد که شوهرم با او رابطه دارد. و من پرسیدم رفتارش با تو چطور است؟ او گفت مسئله همین است. مرد بسیار مهربانی است، نمیتواند مهربان نباشد، اخلاقش اینطور است. و من پرسیدم شما چطور متوجه رابطه آنها شدید؟ ویدا ادامه داد من جریان را از قبل بو برده بودم و بلافاصله همه نشانه ها را دیدم. وقتی دلایلم را برایش گفتم اعتراف کرد. فکر میکنم خود او نیز دوست داشت که من بدانم، همانطور که میخواست همسر اولش از رابطه ما مطلع باشد. ذات او اینطور است و تغییری نخواهد کرد. میگوید تغییر کرده است، اما میدانم که هیچ تغییری نکرده. آیا فکر میکنید آدمی مثل او میتواند عوض شود؟ من جواب دادم شما او را بهتر از من میشناسید. بچه دارید؟ یک دختر 12 ساله داریم. اگر میخواهید مهربانی او را نسبت به زنان ببینید، باید ببینید که چگونه دخترش را شیفته خود کرده است. من از او پرسیدم تو با همسرت چطور برخورد میکنی؟ ویدا گفت گاهی خوب، گاهی بد. نمیدانم دیگر چه کار کنم. یک روز خوبم، یه روز جوش میارم. پرسیدم دوست دارد تو برایش چه کار کنی؟ ویدا گفت همه چیز را فراموش کنم. دنباله جریان را نگیرم. او را همین طور که هست بپذیرم و برم جواهر بخرم. میخواهی چه کار کنی؟ ویدا گفت یک روز دوستش دارم، یک روز میخواهم بکشمش. و من پرسیدم در تمام این سالهایی که او را میشناسی آیا احساس کرده ای که میتوانی او را کنترل کنی؟ ویدا گفت او را کنترل کنم؟ دکتر، جایی که پای زنان در میان باشد خودش هم نمیتواند خودش را کنترل کند. از خودش هم که بپرسید همین را میگوید. از زمانی که او را دیدم همین را میگوید. من ادامه دادم فکر نمی کنید اشتباه کرده باشی؟ ویدا گفت منظورتان چیست؟ منظورم این است که شاید اشتباه از تو بوده است. شاید تو به اندازه کافی مایه نگذاشته ای و اندازه کافی به او علاقه نشان نداده ای. یعنی اگر تو به گونه متفاوتی عمل می کردی شاید این کار را با تو نمی کرد. او گفت البته من هم همین احساس را دارم، اما چطور می توانم جلوی افکارم را بگیرم؟ من پرسیدم این افکار چه نفعی برای تو دارد؟ او گفت نمیتوانم جلوی افکار و احساساتم را بگیرم. چرا نمیتوانی؟ ویدا گفت هیچ کس نمیتواند. وقتی ناراحتی دیگر ناراحتی و کاری نمیتوانی انجام دهی. من پرسیدم چه کسی به تو این حرف را زده است؟ ویدا گفت هیچ کس به من نگفته است. اینطور احساس میکنم. همه همینطور هستند. وقتی کسی ناراحت است نمیتواند بر آنچه از او سر میزند هیچ کنترلی داشته باشد. من ادامه دادم، فکر نمی کنم تو بتوانی احساسات خود را کنترل کنی، اما فکر می کنم می توانی افکارت را خوب کنترل کنی. همچنین می توانی اعمال و اقدامات خودت را کنترل کنی، اما شاید نمی خواهی آنها را کنترل کنی. از این نظر شاید تو هم مثل شوهرت باشی. او می گوید وقتی پای زنان در میان است نمی تواند خودش را کنترل کند، چون در واقع نمی خواهد این کار را کند. آیا واقعاً فکر می‌کنی شوهرت توانایی این کار را ندارد؟ ویدا گفت به نظر می‌رسه که نمی‌تونه خودش رو کنترل کنه. و من گفتم خب فرض کنیم که نمی‌تواند و همیشه هم همین طور خواهد ماند. آیا تو هم می‌خواهی به همین شکل عمل کنی؟ تو هم می‌خواهی مثل او باشی یا دوست داری بر رفتارهایت کنترل بیشتری داشته باشی؟ پرسید منظورتان چیست؟ گفتم منظورم این است که بر رفتارهای خودت در مقابل او کنترل بیشتری داشته باشی و اینقدر در رفتارهایی که خودت انتخاب می‌کنی متغیر نباشی. پرسید منظورتان از انتخاب چیست؟ گفتم منظورم همان است که گفتم. تو خودت انتخاب می‌کنی که یک روز شوهرت را دوست بداری و روز دیگر بخواهی خفه‌اش کنی. افکارت را خودت انتخاب می‌کنی. رفتارهایت را هم خودت انتخاب می‌کنی. احساس تو و اینکه نمی‌توانی بخوابی به انتخاب خودت نیست، اما اینها نتایج و پیامدهای افکاری است که تو انتخاب می‌کنی. ویدا گفت اما من ناراحتم و نمی‌توانم کاری بکنم. قبلا هم به شما گفتم. من گفتم درک می‌کنم که تو از آنچه تاکنون رخ داده عصبانی باشی و همچنین تغییر شوهرت نیز غیر ممکن است، اما شاید این حرف بتواند کمی کمک بکند. به من بگویید نسبت به زندگی مشترکتان چطور فکر می‌کنی؟ ویدا گفت نمی‌خوام از زندگی مشترکم صحبت کنم. من اصلاً زندگی مشترکی ندارم. پرسیدم دوست داری از چه چیزی صحبت کنی؟ گفت فقط دوست دارم همه چیز به روال گذشته بازگردد. دوست داشتم این اتفاقات اصلاً رخ نمی‌داد. گفتم مایلی درباره گذشته صحبت کنیم؟ پیش از این اتفاقات زندگی مشترکتان چطور بود؟ ویدا گفت چرا اینقدر از زندگی مشترک من حرف میزنید؟ من هیچ کاری نمیتوانم برای این زندگی انجام دهم. و من ادامه دادم به هیچ وجه اینطور نیست. تو یک همسری، یعنی نیمی از این زندگی مشترک هستی. نصف خیلی بیشتر از هیچ است. تو اگر بخواهی می توانی نقش بسیار مهمی در زندگی مشترکت ایفا کنی. ویدا پرسید من چه کار می توانستم بکنم؟ هر کاری می توانستم انجام دادم. فکر نمی کنم کار دیگری بتوانم انجام دهم. و من گفتم نه نه، همین الان می توانی دو کار انجام دهی. همینجا در دفتر من دو کار بسیار بزرگ. برای افرادی که رویکرد مشاوره‌ای من را نمی‌دانند، باید بگویم که بر اساس تئوری انتخاب اعتقاد داریم ما تمامی رفتارهای خود را انتخاب می‌کنیم. کار من این بود که او را متقاعد کنم حتی در این موقعیت هم انتخاب‌هایی وجود دارد. همین حالا هم او درماندگی را انتخاب کرده است. این انتخاب بدی نیست، چون از این بدتر را نیز می‌توانست انتخاب کند. اما نکته اصلی مشاوره من که آن را واقعیت درمانی می نامم این است که به او کمک کنم تا انتخابی مؤثر بکند که به او کمک کند. انتخابی که حتی به همسرش ثابت کند این خانم درمانده نیست. او به گونه‌ای به من نگاه می کرد که گویی می خواست بپرسد این دو انتخاب کدامند؟ من ادامه دادم، ویدا، تو الان می توانی انتخاب کنی که به این زندگی مشترک خاتمه دهی یا حداقل آن خانه را بگذاری و بروی، یا می توانی انتخاب کنی تا این زندگی را حفظ کنی. پیشنهاد من این است که زندگیت را حفظ کنی. همیشه امکان خاتمه دادن به این زندگی را داری. همیشه این گزینه را برای انتخاب خواهی داشت. تو می توانی این مسئله را با دخترتان در میان بگذاری. او پدرش را دوست دارد. برداشت او از شما دو نفر بسیار مهم است. او نیاز دارد احساس کند شما به حرفهایش گوش می دهید. فرقی نمی کند شما چه کار می کنید. او 12 ساله است. او نیاز دارد حداقل به او امکان بدهید در اتفاقاتی که در خانوادهش رخ می دهد سهمی داشته باشد. ویدا گفت: دکتر، زندگی مشترکی وجود ندارد که بتوان آن را حفظ کرد. من گفتم: فکر نمی کنم دخترتان هم با تو موافق باشد، اما حداقل با او صحبت کن. اگر او بخواهد با پدرش زندگی کند، لااقل فرصتی برای صحبت کردن به او بده. شاید دوست نداشته باشد پدر مهربانش را از دست بدهد. تو یک زندگی زناشوی ناموفق داشته ای، اما در یک زندگی مشترک سهیم بوده ای. ویدا گفت: من ضعیفتر از آنم که شما فکر می کنید. من گفتم: می دانم که تو بسیار قوی تر از آن چیزی هستی که الان فکر می کنی. اگر به دنبال مشاوری هستی که برای خانم درماندهی احساس تأسف بکند، چنین فردی را در اینجا پیدا نخواهی کرد. ویدا گفت: بسیار خوب، فرض کنید که به زندگی مشترکم خاتمه ندهم. شوهرم نیز نمی خواهد این زندگی پایان یابد. من چه کار باید بکنم؟ چه باید بگویم؟ من گفتم: هنگامی که شوهرت به خاطر تو میخواست از همسر اولش جدا شود، تو به او چه گفتی؟ منظورتان چیه؟ گفتم: تو حتما در آن موقع اظهار نظری کرده ای. به او چه گفتی؟ ویدا گفت: به او گفتم عاشق او هستم. گفتم: اشتباه نمی کند. گفتم: همیشه پیش او خواهم ماند و حمایتش خواهم کرد. من گفتم: الان هم شوهرت مرتکب اشتباهات بسیاری شده است، اما نمیخواهد تو را ترک کند. این کار اشتباه است؟ او گفت: نمیدانم منظور شما از این حرف ها چیست. بگویید از چه چیزی دارید صحبت میکنید. گفتم: الان هم به شوهرت آنچه را که آن موقع گفتی بگو. ویدا به نحوی مرا نگاه میکرد که گویی عقلم را از دست داده ام. اما من ادامه دادم: ویدا، اگر هنوز عشقی از او در دلت باقی مانده است، به او بگو که هنوز دوستش داری. بگو پیش او خواهی ماند و بگو اگر با تو بماند اشتباه نمی کند. گفتن این حرف ها به تو چه صدمه ای خواهد رساند؟ توپ را به زمین شوهرت بینداز. این مشکل اوست، نه مشکل تو. به او کمک کن مشکل را خودش حل کند. تو خودت خوب می دانی که همسر قبلی شوهرت هنگامی که تو وارد زندگیش شدی چه کار کرد. آیا می خواهی تو هم مثل او عمل کنی؟ اگر شوهرت الان به تو احتیاج دارد پیش او باش. اگر تو را نمیخواهد بگذار به تو بگوید. نگذار همانند آن خانم شوهرت به آسانی از دستت برود. ویدا گفت: اما من تسلیمم دکتر، شوهرم نیز همین را از من میخواهد. من گفتم: تسلیم چه کسی هستی؟ ویدا گفت: تسلیم او، تسلیم شوهرم هستم. مادرم، پدرم، خواهرم، همگی فکر میکنن من تسلیم شوهرم هستم و هیچ اراده ای از خودم ندارم. هیچ کس احترامی برای من قائل نیست. من توضیح دادم: میخواهم یک نکته را به تو متذکر شوم که انتظار شنیدنش را از من نداری. چیزیست که مادر، پدر و خواهرت هرگز به تو نگفتند، زیرا هرگز به این نکته فکر نکردند. و مهمتر از همه شوهرت نیز هرگز به فکرش نرسیده است و آن شیوه جدید فکر کردن است که شاید کمی عجیب به نظرت بیاید. حرفی که میخواهم بگویم چیزی شبیه به این که 1000 سال پیش به کسی میگفتند که زمین گرد است. ویدا به من چشم دوخته بود، کاملا جذب سخنانم شده بود و من ادامه دادم: ویدا، اگر به توصیه های من عمل کنی دیگر تسلیم شوهرت نخواهی بود، بلکه تسلیم زندگی مشترکتان خواهی بود. نیمی از این زندگی به تو تعلق دارد. اگر در توصیه های من سودی وجود داشته باشد، نیمی از این سود متوجه تو خواهد بود. اگر تو برای نجات زندگیت اقدامی انجام دهی، گویی به شوهرت گفته‌ای که زندگی مشترک حتی برایت مهمتر از آن است که به حق حقوق خود را مطالبه کنی. اگر این کار را انجام دهی، می توانی از او نیز بخواهی آنچه را برای بهبود زندگیتان در نظر دارد، نه برای تو، بلکه برای زندگی مشترکتان و برای فرزندتان انجام دهد. این دختر بخشی از وجود هر دوی شماست و بخش بسیار بزرگی از زندگی مشترکتان را تشکیل می دهد. بخش زیبایی از زندگیتان که هر دوی شما او را بسیار دوست می دارید. فکر نمی کنی از نظر شوهرت زندگی مشترکی که با تو دارد مهمتر از ترک این زندگی و رفتن با دیگران باشد؟ ویدا گفت، چندین بار تا کنون این را به من گفته است، اما فکر نمی کردم از ته دل و صادقانه گفته باشد. و من توضیح دادم، اگر از ته دل نباشد، تو خیلی زود متوجه خواهی شد. اما اگر این فرصت را به او ندهی، هرگز واقعیت را نمی فهمی. باور کن، زنی که با شوهرت رابطه دارد، خیلی دوست دارد شوهرت این فرصت را به جای تو به او بدهد. ویدا پرسید، اما چگونه این کار را انجام دهم؟ شما این انگیزه را در درون من بیدار کردید، اما نمیدانم چه کار باید بکنم. من توضیح دادم، کار خاصی لازم نیست انجام دهی. تنها از شوهرت بخواه به این نوار گوش کند. این مکالمات به اندازه کافی گویا هستند. این حرفها چنان غافلگیرش کرده بود که وقت رفتن نوار را فراموش کرده بود. در واقع هیچ حرف بدی پشت سر شوهرش نزده بود و دلیلی نداشت نوار را برایش پخش نکند. چند لحظه به فکر فرو رفت و آنگاه پرسید، می توانم این کار را انجام دهم؟ چرا که نه، امشب این کار را انجام می دهم. و من گفتم، من هم هیچ دلیلی برای تعلل نمی بینم. ویدا پرسید، دکتر می توانم دوباره به دیدنتان بیایم؟ و من گفتم، هم خودت می توانی بیایی و هم به همراه شوهرت، یا می توانید مسائلتان را خودتان حل و فصل کنید، هر جور راحتی. این جلسه مشاوره را به این دلیل در این قسمت قرار دادم تا شما را برای بخش بعدی تئوری انتخاب، یعنی رفتار کلی آماده کنم، بحثی که در فصل بعد بدان خواهیم پرداخت. قسمت اول نیازهای اساسی است، قسمت دوم دنیای مطلوب و قسمت سوم رفتار کلی و بخش پایانی تئوری خلاقیت است که در فصل 13 به آن خواهیم پرداخت. به میزانی که آگاهی شما نسبت به این تئوری بیشتر باشد، بهتر می توانید به یک ازدواج خوشنود و رضایتمند دست یابید. ممکن است مایل باشید کتاب تئوری انتخاب مرا نیز بخوانید و سپس کتاب زبان تئوری انتخاب را که در آن راه‌های بکارگیری این تئوری در خانه، مدرسه و محل کار نشان داده شده است. و چنانچه مایل باشید با آنچه من در این جلسه مشاوره انجام دادم بیشتر آشنا شوید، در کتاب مشاوره با تئوری انتخاب، جلسات مشابه جلسه مشاوره من با ویدا آورده شده است.